ساعت 23 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ایران از برنامه ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای با همکاری روسیه خبر داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای توقیف و محدود کردن رسانه‌های مستقل را محکوم کرد. و اسرائیل پیکر 3 گروگان کشته شده را صلیب سرخ تحویل گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه اعلام کرد احداث 8 نیروگاه هسته‌ای جدید در سواحل جنوبی و شمالی کشور با همکاری روسیه در دستور کار قرار گرفته است. محمد اسلامی در جریان دیدار مسعود پزشکیان با مدیران صنعت هسته‌ای گفت قرارداد ساخت این نیروگاه‌ها با دولت روسیه امضا شده و شامل 4 واحد در بوشهر و 4 واحد در نقاط دیگری است که ایران به طور رسمی اعلام خواهد کرد. اسلامی مدعی شد که با احداث نیروگاه‌ها در نقاط مختلف کشور، جمهوری اسلامی می‌تواند به تولید 20,000 مگاوات برق هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نیروگاه اتمی بوشهر با بودجه 5 میلیارد دلاری، به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی، تنها حدود 1.2 از نیاز برق کشور را تأمین می‌کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توقیف و تهدید رسانه‌های مستقل به دلیل فشارهای گوناگون و به شیوه‌های غیرقانونی و خارج از رویه‌های متعارف را محکوم کرد. در بیانیه انجمن روزنامه‌نگاران آمده است که مسدود کردن سایت‌ها و کانال‌های رسمی رسانه‌های رسمی چون انتخاب، رکنا، آسیا، دیدار نیوز و به تازگی سایت هم‌میهن از جمله اقداماتی است که به تهدید آزادی‌های قانونی شهروندان و نهاد رسانه دامن زده است. به نوشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد، هیئت نظارت بر مطبوعات و نیز قوه قضاییه نباید تحت تأثیر اختلاف‌های جناحی گروه‌های سیاسی بر سر قدرت از مر قانون عدول کنند و بدون طی مراحل قانونی حقوق افراد و رسانه‌ها را سلب نمایند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در بیانیه خود آورده است که رسانه‌های مستقل بارها نشان دادند که در شرایط بحران تا چه حد بهتر از رسانه‌های وابسته عمل می‌کنند، ولی در برخوردهای نامعمول و خارج از چارچوب اغلب رسانه‌های مستقل هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد پیکرهای 3 گروگان اسرائیلی که در اسارت گروه افراطی حماس کشته شده بودند روز یکشنبه از طریق صلیب سرخ از غزه تحویل گرفته شده است. حماس تایید کرده که اجساد این 3 نفر را تحویل داده، اما در این حال اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرده است. بر اساس توافق آتش بس میانجیگری شده از سوی آمریکا، حماس موظف به تحویل 11 پیکر گروگان‌های باقی مانده است، ولی به گفته اسرائیل روند این کار به کندی پیش می‌رود. حماس میگوید به دلیل شرایط دشوار و پراکندگی اجساد بازیابی آنها زمان بر است. در همین حال خشونت ها نیز به طور کامل متوقف نشده است. مقامات بهداشتی فلسطینی میگویند نیروهای اسرائیلی از آغاز آتش بس تا کنون 236 نفر را در حملات به غزه کشتند. اسرائیل نیز اعلام کرده 3 سربازش کشته شده و 10 جنگجو را هدف قرار داده است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. در پی کاهش شدید بارندگی و افت ورودی آب به سدهای استان تهران، مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران روز یکشنبه اعلام کرد ذخیره فعلی در سد امیرکبیر تنها برای 2 هفته ذخیره آب شرب تهران را دارد. به گفته بهزاد پارسا، ورودی آب به سدهای تهران نسبت به سال آبی گذشته 43% کاهش یافته و در حال حاضر تنها 14 میلیون متر مکعب آب پشت سد امیرکبیر ذخیره شده است. مدیرعامل آب منطقه تهران با هشدار درباره کاهش ذخایر آبی سد امیرکبیر، تنها راه عبور از بحران فعلی را مشارکت شهروندان در صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد. بر اساس این گزارش، پایین آمدن بی سابقه ذخایر آبی نتیجه کاهش 100% بارش‌ها در استان تهران نسبت به میانگین بلند مدت است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در تلاشی استراتژیک برای باز تعریف آینده اقتصادی خود و پایان دادن به وابستگی تاریخی به نفت به رهبری عربستان سعودی، امارات و قطر، رقابتی گسترده را برای تبدیل شدن به قطب‌های جهانی هوش مصنوعی آغاز کردند. این کشورها با تزریق 10 میلیارد دلار سرمایه در صنعت هوش مصنوعی می‌کوشند تا از صادرکنندگان انرژی به رهبران نوآوری دیجیتال تبدیل شوند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم رضا جمالی.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حرکتی استراتژیک و گسترده سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را در حوزه هوش مصنوعی آغاز کردند تا وابستگی تاریخی خود به صادرات نفت را کاهش داده و همگام با تحولات نوین اقتصادی جهان حرکت کنند. این کشورها به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هوش مصنوعی را نه فقط یک فرصت بلکه یک معادله بازتعریف کننده توسعه در آینده می‌بینند. عربستان سعودی با بلند پروازی های خود در صدر این رقابت قرار دارد. این کشور قصد دارد تا سال 2030 سرمایه گذاری خود را در این حوزه به 100 میلیارد دلار برساند. یکی از نشانه های جدی بودن این تلاش، تأسیس شرکت آلات در فوریه سال گذشته زیر نظر صندوق سرمایه گذاری عمومی این کشور است که با هدف ارتقای جایگاه عربستان، مشخصاً در هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند، روباتیک و فناوری های سبز تمرکز دارد. از سوی دیگر امارات متحده عربی هم با سرمایه گذاری سالانه حدود 3 میلیارد دلار در زمینه فناوری و ابتکار جایگاه خود را مستحکم می کند. ارزیابی ها نشان می دهد که سهم هوش مصنوعی در اقتصاد امارات نیز تا سال 2030 به 98 میلیارد دلار خواهد رسید. قطر هم در تلاش است تا به یکی از مراکز منطقه‌ای هوش مصنوعی تبدیل شود. دوحه 2.5 میلیارد دلار به عنوان مشوق‌های دولتی برای توسعه ابتکارات فناوری اختصاص داده و پیش‌بینی می‌کند ارزش بازار هوش مصنوعی در این کشور تا سال 2030 به حدود 2 میلیارد دلار برسد. کویت، عمان و بحرین نیز برنامه‌های خود را بر پایه دورنمای اقتصاد دیجیتال بنا نهادند و هر یک با سرمایه گذاری های چند صد میلیون دلاری در ایجاد زیرساخت های دیجیتال قوی به دنبال کسب درآمد و استفاده از هوش مصنوعی در بخش های مختلف زندگی شهروندان خود هستند. بر اساس گزارش گروه مشاوره بوستون، کشورهای عربی خلیج فارس در سرعت تحول به سوی سیاست‌های دیجیتالی در سطر جهان قرار دارند. این منطقه اکنون به عنوان آزمایشگاهی برای آزموندن اقتصاد دیجیتال در بخش‌های انرژی، خدمات، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.
رضا جمالی گزارش میداد. هم شما شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. به گفته یه مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران، ایران چهارمین کشور استخراج کننده رمز ارز در جهان است و حدود 13 میلیون ایرانی در این بازار فعالیت دارند. اکبر حسن بکلو در این باره گفت تخمین زده می شود در ایران حدود 427 هزار دستگاه ماینر فعال است که بیش از 1400 مگاوات برق را به صورت شبانه روزی مصرف می کنند. به گفته این مقام دولتی، ارزان بودن قیمت برق در ایران موجب شده این کشور به بهشت ماینرهای غیر مجاز تبدیل شود. مدیر عامل شرکت برق استان تهران با هشدار درباره افزایش مصرف برق صنعتی در استخراج رمز ارزها اعلام کرد این مسئله تهدیدی جدی برای پایداری برق به خصوص در صنایع است. مرکز پژوهش‌های مجلس مهر ماه امسال در گزارشی یکی از عوامل مؤثر در کاهش شدید رشد اقتصادی کشور را ناترازی انرژی اعلام کرد. پاپ لئو 14 روز یک شنبه بار دیگر خواستار آتش بس فوری در سودان و گشایش فوری کریدورهای انسانی برای کاهش رنج غیرقابل قبول ناشی از جنگ داخلی در این کشور شد. پاپ در سخنرانی خود در میدان سن پیتر واتیکان با ابراز اندوه از خبرهای تراژیک به ویژه از شهر الفاشر در دارفور شمالی گفت گزارش ها از خشونت علیه زنان و کودکان، حمله به غیر نظامیان بی‌دفاع و موانع جدی برای کمک رسانی حکایت دارد. پاپ از طرفهای درگیر خواست جنگ را متوقف کنند و اجازه دسترسی کمک‌های بشردوستانه را بدهند. جنگ سودان از آوریل 2023 تا کنون ده‌ها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته و جامعه جهانی هنوز در یافتن راه حلی سیاسی موفق نشده است. و نخست وزیر اسرائیل میگوید گروه حزب الله در تلاش برای مسلح شدن مجدد است و هشدار داد اگر دولت لبنان این گروه را خلع سلاح نکند، اسرائیل بر اساس توافق آتش بس سال گذشته هر اقدامی که لازم باشد را انجام خواهد داد. بنیامین نتانیاهو این اظهارات را روز یکشنبه در جلسه کابینه خود بیان کرد. این هشدار در حالی مطرح می شود که در نوامبر سال گذشته آتش بسی با میانجیگری ایالات متحده به بیش از یک سال درگیری میان اسرائیل و لبنان که پس از جنگ غزه آغاز شده بود پایان داد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.